بیشتر سایه های ما چنان ماهرانه از دیدمان مخفی شدند که یافتن آنها تقریبا غیر ممکن است و اگر پدیده فرافکنی وجود نداشت شاید همه عمر از نگاه ما پنهان می ماندند. برخی از ما در 3-4 سالگی این ویژگی ها را مخفی کرده ایم. مجسم کنید در کودکی یک روز سکه‌ای را حین بازی در منزل پنهان کرده باشید. تقریبا غیر ممکن است که پس از گذشت 20، 30 یا 40 سال این واقعه را به یاد بیاورید. چه برسد به آن که بدانید سکه را در کجا پنهان کرده اید. فرافکنی نسبت به سایرین این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوانیم آن سکه پنهان را پیدا کنیم. همیشه به غذا خوردن خواهرزاده هایم که از دالاس به دیدارم می آیند خیلی اهمیت می دادم. هنگامی که با هم به رستوران می رفتیم آنها را به خوردن غذاهای کمچرب تشویق می کردم و اگر گمان می کردم که زیادی خوردند مانع شیرینی خوردن آنها می شدم و می گفتم که بعد می رویم و دسر سبکتری می خوریم. در آخرین سفر آنها با هم در آشپزخانه ایستاده بودیم و درباره آنچه نسبت به نزدیکان خود فرافکنی می کنیم گفتگو می کردیم و هر کدام به نوبت می گفتیم که به چه کسانی افتخار داشتن ویژگی های منفی خود را داده ایم و می خندیدیم. نوبت که به من رسید ناگهان متوجه شدم وسواسی که درباره غذا خوردن خواهرزاده هایم نشان می دهم در واقع به خاطر خودم است. من از روش ناسالم غذا خوردن خودم ناراضی بودم، اما هرگاه آنها را می دیدم وانمود می کردم که خودم هیچ مشکلی ندارم ولی آنها مشکلات فراوانی دارند. من قد بلند و لاغر هستم و می توانم هرچه دلم می خواهد بخورم و تظاهر کنم که مراقب غذا خوردنم هستم، اما آن روز متوجه شدم که در واقع پرخوری و بدخوری مشکل من است، نه خواهرزاده هایم. در نتیجه توانستم با مشکل اصلی روبرو شوم. از آن هنگام رابطه من با خواهرزاده هایم بهتر شده و دیگر شیوه غذا خوردن آنها ناراحتم نمی کند. اکنون با هم به رستوران می رویم و از معاشرت با هم لذت می بریم. نمی توان فقط به آن بخشایی از زندگی نگاه کرد که ظاهراً دچار اشکال است. بهتر است همه موارد فریب دادن خود را پیدا کنیم. یکی از زمینه هایی که در برخورد با آن بیشتر با موارد پنهان مواجه می شوم در رابطه با افرادی است که به شدت سعی می کنند تا از لحاظی نقطه مقابل پدر یا مادرشان باشند. برای نمونه شاید اگر مادری سختگیر داشته اید بخواهید شخص ملایمی باشید. اگر در خانواده‌ای تهی‌دست بزرگ شده اید شور و شوق شدیدی برای ثروتمند شدن داشته باشید. اگر پدر و مادرتان سلطه‌جو بودند سعی می‌کنید که منفعل باشید و نسبت به رفتار دیگران بیش از اندازه شکیبایی نشان دهید. اگر پدرتان خیانتکار بوده شما بسیار وفادار شوید و یا اگر پدر و مادرتان تنبل بودند شما معتاد به کار باشید. می توانم در موارد بسیاری از این گونه برای شما مثال هایی بیاورم، اما نکته اصلی این است که بیشتر اوقات رفتاری که بر مبنای واکنش نسبت به پدر و مادرمان از ما سر می زند فقط در ظاهر متفاوت است. یکی از مراجعین من از پدر خسیس خود نفرت داشت. هولی همه عمرش سعی کرده بود که از خست به دور باشد و به همین دلیل دائم برای افراد خانواده خود هدایای گران قیمت می خرید. دوستانش را به شام یا کنسرت دعوت می کرد و از این همه بخشندگی به خود می بالید. هنگامی که به او گفتم باید میل به خسیس بودن را در خود بپذیرد تا بتواند پدرش را ببخشد و نفرت از او را کنار بگذارد، نخواست که قبول کند که او هم میتواند خسیس باشد. هفته ها درباره زندگی وی با هم گفتگو میکردیم و هولی همواره اشاره میکرد که چقدر نسبت به همه دست و دل باز است، تا آنکه روزی هولی از مغازه‌ای به من تلفن کرد. او ناگهان متوجه شده بود که یک ساعت تمام وقت صرف کرده تا اطلاعات روی جعبه‌های گوناگون را بخواند و مقدار محصول و قیمت آنها را با هم مقایسه کند تا شاید چند پنی صرفه‌جویی کرده باشد. برای او حیرت انگیز بود که چگونه می تواند بدون لحظه تأمل 500 دلار برای خرید یک پیراهن بپردازد، اما حاضر نیست برای خریدن یک جعبه دستمال کاغذی حتی 20 سنت اضافی پول بدهد. ناگهان زنگ خطر هولی به صدا درآمد. او متوجه شد که خودش نیز مانند پدرش خسیس است، اما به گونه دیگر. ضربه کشف این جنبه درونی هولی را به گریه انداخت. او چه کارها کرده بود تا شبیه پدرش نباشد؟ وی سالهای بسیار میل به خسیس بودن را در خودش پنهان کرده بود، اما اکنون برایش مانند روز آشکار شده بود که این میل در او نیز وجود دارد. پس از مدتی هولی توانست موهبت خسیس بودن خود را دریابد. خست موجب شد تا او به فکر آیندهش بیفتد و برای دوران بازنشستگیش پسنداز کند. از آنجا که هولی همواره در تلاش بود تا نقطه مقابل پدرش باشد، هیچگاه نتوانسته بود که پولی را پسنداز کند و به علاوه این شناخت موجب شد که او بتواند بیش از پیش پدر خود را بشناسد و آن دو رابطه صمیمانه تری پیدا کردند. آزادی یعنی اینکه انسان بتواند در هر لحظه از زندگی هر چه می‌خواهد باشد. اگر مجبور هستید که به شیوه خاصی رفتار کنید تا آنچه که دوست ندارید نباشید، در دام افتاده اید. شما آزادیتان را محدود کرده اید و تمامیتتان را از خود گرفته اید. اگر نمی توانید تنبل باشید، نمی توانید آزاد باشید. اگر نمی توانید در برابر رویداد ناراحت کننده ای خشمگین شوید، نمی توانید رها باشید. اگر واکنش شما نسبت به رفتار دیگران این است که برعکس آنها عمل کنید، از خود سوال کنید. اگر پیوسته از گروه خاصی می رنجید، ببینید که چه شباهت‌هایی به آنها دارید. ما فقط ویژگی‌های منفی خود را فرافکنی نمی‌کنیم، بلکه ویژگی‌های مثبتمان را نیز به سایرین نسبت می‌دهیم. بیشتر افرادی که نزد من می‌آیند استعداد، خلاقیت، توانایی و موفقیت خود را فرافکنی می‌کنند. باید بدانید که اگر مایل هستید همانند دیگری باشید، به این دلیل است که این توان را در خود دارید که مانند او باشید. اگر مجذوب افراد بسیار برجسته هستید و پول و وقت خود را صرف خواندن زندگی نامه هایشان می کنید، آن جنبه ای را که در آنها دوست دارید در خودتان جستجو کنید. شما شایسته این هستید که هر چه می بینید و حقیقتاً می خواهید داشته باشید. تنها تفاوت بین شما و افراد مورد ستایشتان آن است که آنها یکی از ویژگی‌های دلخواه شما را از خود نشان می‌دهند و احتمالاً رویاهایشان را عملی می‌سازند. هنگامی که در حد توانتان زندگی نمی‌کنید، آسان است که ویژگی‌های مثبت خود را به افرادی فرافکنی کنید که این ویژگی‌ها را در زندگی پیاده کردند. هنگامی که به برآورده ساختن رویاها و اهداف خود بپردازید، کمتر به آنچه که دیگران می‌کنند اهمیت می‌دهید. هر کدام از ما نیاز داریم که قهرمان خود باشیم. تنها راه آن است که جنبه‌هایی از خود را که به دیگران نسبت داده ایم، یعنی جنبه هایی را که طرد کرده ایم، را باز پس بگیریم، چه مثبت چه منفی. تقریبا یک سال است که با دوستی کار میکنم که سمینارهای مرا که روند سایه Shadow Process نام دارد در میامی برگزار میکند و راشل جوان، زیبا، باهوش و با استعداد است، اما هر بار که با هم هستیم مرا خیلی مهم جلوه می دهد و مرتب از من تعریف می کند و می گوید که چقدر باهوش و با استعداد و زیبا هستم. هرچند می دانم که راشل مرا دوست دارد و به من احترام می گذارد، اما این را هم می دانم که او هوش و استعداد و زیبایی خود را به من فرافکنی می کند. اما از اونجا که نسبت به فرایند فرافکنی بسیار هوشیار هستم، تسلیم شیفتگی او نشدم و بلکه برعکس او را راهنمایی می کنم تا هوش و زیبایی و استعدادی را که در خود نفی می کند را باز پس بگیرد. و پس از گفتگوهای بسیار متوجه شدم که راشل معتقد است که من از ویژگی‌هایی برخوردارم که او فاقد آنهاست. به راشل اطمینان دادم که این اعتقاد او درست نیست و از او خواستم تا ویژگی‌هایی را که به من فرافکنی کرده مشخص و نامگذاری کند. می‌دانیم که فرافکنی هنگامی رخ می‌دهد که شخص تحت تأثیر رفتار فرد دیگری قرار می‌گیرد، خواه این رفتار مثبت باشد خواه منفی. در این نمونه راشل تحت تأثیر خصوصیات مثبت من قرار دارد و توانایی‌های خود را در من می‌بیند. من آینه او هستم، زیرا او هنوز در حد توان مطلوبش زندگی نمی‌کند و فقط می‌تواند تصویر روشن خود را از طریق من ببیند. این وضعیت راشل را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد، زیرا اگر او را رها کنم این ویژگی‌های وی ناپدید می‌شوند، یعنی به تاریکی باز می‌گردند، مگر آنکه بتواند این ویژگی‌ها را به فرد دیگری فرافکنی کند. آن جنبه‌های من که او را تحت تأثیر قرار می‌دهند فقط بازتابی از امکانات خود او هستند. تا هنگامی که وجود برخی جنبه ها را در خود انکار می کنیم، به این افسانه تداوم می بخشیم که سایرین ویژگی هایی را دارند که ما نداریم. هنگامی که کسی را تحسین می کنیم، این فرصت پیش می آید که یکی دیگر از جنبه های خود را پیدا کنیم. علاوه بر فرافکنی های منفی، باید فرافکنی های مثبتمان را نیز باز پس بگیریم. باید آنچه را که به دیگران متصل کرده ایم برگیریم و به خودمان متصل کنیم. تا هنگامی که نتوانیم همه فرافکنی ها را پس بگیریم، امکان ندارد که بتوانیم توان کامل خود را ببینیم و تمامیت وجودمان را تجربه کنیم. اگر مجذوب شجاعت مارتین لوتر کینگ هستیم، فقط به این دلیل است که میزان شجاعتی را که خود می توانم در زندگی ابراز کنم را درو می بینم، یا اگر نفوذ اوپرا وینفری مرا جذب می کند، فقط از آن روز که آن اندازه نفوذی را که خود می توانم در زندگی داشته باشم را درو مشاهده می کنم. بیشتر افراد عظمت خود را فرافکنی می کنند و برای همین است که هنرپیشه ها و ورزشکاران مشهور این کشور یا هر کشوری این همه پولدار هستند و درآمد دارند. ما به آنها پول می دهیم تا آنها قهرمان ما باشند و رویاها و آرزوهای برآورده نشده ما را متجلی کنند. مردم بی آنکه حقیقتاً از زندگی شخصی این ستاره ها اطلاع داشته باشند، به وضعیت آنها غبطه می خورند. آنها با غرق شدن در زندگی معبود خود از رویارویی با زندگی خودشان اجتناب می کنند. اما واقعیت عمیق‌تر آن است که آنها جنبه‌هایی از خود را به قهرمانانشان فرافکنی کردند. اگر عظمتی مشاهده می کنید، در واقع عظمت خودتان را می بینید. چشمانتان را ببندید و به این نکته بیندیشید. اگر عظمت فرد دیگری را تحسین می کنید، آنچه می بینید عظمت خودتان است. شاید شما به شیوهی متفاوت این بزرگی را نشان می دهید، اما اگر جنبه عظمت را در خود نداشتید، نمی توانستید این ویژگی را در دیگری تشخیص دهید. اگر شما این خصلت را نداشتید، جذب آن نمی شدید. هر کس مردم را به گونه متفاوت می بیند، زیرا هر کس ویژگی های خود را با آنها فرافکنی می کند. وظیفه ماست که آنچه را در دیگران الهام بخش خود می‌بینیم شناسایی کنیم و آنگاه ویژگی هایی را که از خود دور کرده ایم را باز پس بگیریم. افراد اغلب با در نظر گرفتن زندگی کنونیشان میپرسند چگونه ممکن است که شبیه قهرمان زندگی خود باشند. برای نمونه فرض کنیم اشخاصی میکلانج را ستایش میکنند اما مطمئن هستند که هیچ شباهتی به او ندارند. این افراد باید به دقت آن ویژگی هایی را که در میکلانج الهام بخش آنهاست و آنها را به شوق میآورد تا شبیه او بشوند را بررسی کنند. اگر آنها هنرمندانی هستند که هنر خود را ابراز نکردند، شاید استعداد هنری میکلانج برایشان مهم است یا شاید شجاعت و خلاقیت و نبوغ او مورد توجهشان باشد یا حتی شاید این گونه افراد در زمینه‌های هنری با استعداد نباشند اما این توان را داشته باشند که در ابراز استعدادهای ویژه خود به همان اندازه بزرگ، خلاق و شجاع جلوه کنند. برای نمونه ممکن است استعداد آنها در موسیقی، عکاسی یا باغبانی نمایان شود. همه خواسته های قلبی شما در انتظار آنند که کشف و ابراز شوند. هرچه شما را بر می انگیزاند جنبه ای از خودتان است. درباره نکاتی که در کسی تحسین می کنید دقیق باشید و آن را در خودتان بیابید. اگر آرزو دارید شبیه کسی شوید به این دلیل است که این توان را دارید که آنچه مشاهده می کنید را متجلی کنید. دیپاک چوپرا می گوید هر خواسته ای راه و روش برآورده شدن خود را در بر دارد. این بدان معناست که ما این توان را داریم که آرزوهای قلبی خود را برآورده کنیم و وجود حقیقی من را متجلی سازیم. اگر توان انجام کار یا داشتن چیزی را نداشته باشیم، آن مورد را حقیقتاً نخواهیم خواست. می‌بینید، مسئله به همین سادگی است. گوته می‌گوید اگر بتوانیم آن را تجسم و باور کنیم، می‌توانیم به آن دست یابیم. بخش دشوار عبور از ترس‌های ما است که ما را متوقف می‌کند و به ما می‌گویند شایستگی و ارزش لازم را نداریم. اما هیچ کس روی زمین مانند شما نیست. هیچ کس درست همان خواسته‌ها، استعدادها و خاطره‌ها را ندارد. شما تأثیر ویژه خود را بر هر چیز دارید و موظف هستید استعدادهای بی همتایتان را دریابید و به روش خاص خود آنها را متجلی کنید. چند ماه پیش دوستم نانسی که سالها در زندگی با شکست مواجه بود به دیدارم آمد. از او دعوت کردم تا با هم به سخنرانی یکی از برجسته ترین سخنرانان نوید دهنده جهان برویم. هر دو در طول سخنرانی ساکت بودیم و من نکات مهم را یادداشت می کردم. هنگامی که سوار اتومبیل شدیم تا به خانه برگردیم، نانسی گفت چه مرد ناموفقی. حیرت کردم و از او پرسیدم که چگونه به چنین نتیجه‌ای رسیده. وی گفت او بسیار پرحرف، نادان و بی‌معلومات بود. او خیلی سریع صحبت می‌کرد و به علاوه قیافه‌اش هم شبیه عقب افتاده‌ها بود. او در مسیر خانه همواره مواردی را که در رفتار و گفتار این مرد نمی‌پسندید برشمرد. به خانه که رسیدیم از نانسی خواستم بنشیند تا در این باره گفتگو کنیم. از او پرسیدم که آیا واقعاً گمان می‌کند که این مرد ناموفق است؟ او به من نگاه کرد و با اطمینان گفت بله. ورقه کاغذ برداشتم و از او پرسیدم که آیا مایل است که با هم این مسئله را بررسی کنیم یا نه و پس از لحظه ای تفکر پذیرفت. در روی یک کاغذ تمامی اطلاعاتی را که درباره این مرد داشتم نوشتم. او مشاور شرکت‌های فورچون 500 و در کارش خبره است. نوارهای سخنرانی‌های نویددهنده فروش بالایی دارد و برای هر شب سخنرانیش بیش از 5000 دلار دستمزد دریافت می‌کند. بیش از 20 سال است که ازدواج کرده است، 3 فرزند خوب و سالم دارد و سپس بر پشت کاغذ آنچه در مورد نانسی می‌دانستم نوشتم. او طلاق گرفته، فرزندی ندارد، با بیشتر نزدیکانش قطع رابطه کرده است، در حال حاضر شغلی ندارد، زیرا هر کاری را که شروع می کرد به شکست می انجامید، اضافه وزن دارد، بدنش ورزیده نیست، از بیماری های گوناگون رنج می برد، بیش از 50,000 دلار بدهکار است و در آن هنگام هم زندگی بخورنمیری را می گذراند. نانسی به فهرستی که تهیه کرده بودم نگاه کرد. پرسیدم اگر این فهرست را به 10 نفر نشان دهم به نظر تو کدام یک را ناموفق می‌خوانند؟ در ابتدا حالت تدافعی به خود گرفت و از اینکه من یا دیگری او را ناموفق بخوانیم می‌ترسید. این بدترین کابوس او بود. برای شرط دادم مادامی که پذیرای این جنبه خود نشوی و آن را به دیگران نسبت بدهی زندگی تو همین گونه خواهد بود. نانسی نمی توانست پیام های مهم و نیرومند دیگران را بشنود، زیرا افکار طرد شده خود را به آنها فرافکنی می کرد. اما پس از 1-2 ساعت گفتگو به تدریج متوجه شد که عمیقاً اعتقاد دارد که فرد ناموفق است. او این باور بسیار دردناک را در اعماق وجود خود دفن کرده بود. پدرش به او گفته بود که هیچ وقت در زندگی به جایی نمی رسد و نانسی همین گفته را عمیقاً باور کرده بود. او از همان کودکی ناآگاهانه شرایطی را در زندگی به وجود آورده بود تا ناموفق بودن خود را اثبات کند و این جنبه طرد شدهش را باز پس بگیرد. این جنبه وجود نانسی دائم در جهان بیرون بازتاب میافت و اما او آن را نمیپذیرفت. در نتیجه این چرخه ادامه پیدا میکرد. هنگامی که نانسی پذیرفت که در زندگی ناموفق بوده، توانست موهبت این جنبه را بیابد و آن را در آغوش بکشد و پس از آن توانست دلایل ناموفق بودن خود را بررسی کند. سپس او پیمان تازه‌ای بر این مبنا بست که به شخص ناموفق درون خود احترام بگذارد و اجازه دهد تا شخص موفق وجودش هم یک زندگی کامروا را برای او ایجاد کند. اکنون نانسی شروع به کار کرده و به موفقیت‌های فردی عالی و فراوانی دست یافته. از قدیم گفتند کوه کوه را می‌جوید و آب گودال را. ما آنچه را که در خود دوست داریم یا دوست نداریم در دیگران می‌بینیم. با در آغوش کشیدن این جنبه‌های خود می‌توانیم دیگران را همان گونه که هستند و نه از پس غبار فرافکنی‌هایمان ببینیم. ضرب المثل دیگری می‌گوید 3 راز بزرگ جهان هوا برای پرندگان، آب برای ماهی‌ها و بشر برای خودش است. ما می توانیم همه چیز را در جهان بیرون پیش روی خود ببینیم. تنها کاری که باید بکنیم آن است که چشمانمان را باز کنیم و به اطرافمان خوب و با دقت بنگریم. اما از آنجا که نمی توانیم خود را ببینیم، نیاز به آینه ای داریم. شما آینه من هستید و من آینه شما. تمرین به مدت 1 هفته هرچه درباره دیگران پیش داوری می کنید مورد مشاهده قرار بدید. هرگاه از رفتار شخص دیگری می رنجید، آن ویژگی در او که از همه بیشتر شما را ناراحت می کند را بنویسید. نظر خود را در مورد نزدیکان، دوستان، افراد خانواده یا همکارانتان بنویسید. این فهرست نخستین گام در راه کشف جنبه های پنهان شماست. هنگامی که روند مالک شدن سایه خود را آغاز کنید، به این فهرست رجوع خواهید کرد. فهرستی از توصیه هایی را که به دیگران می کنید را تهیه کنید. به دیگران می گویید که چه کنند تا زندگیشان بهتر شود. ببینید آیا این توصیه ها در واقع برای خود شما مناسب نیستند. گاهی اوقات به دیگران می گوییم چه کنند تا شاید خودمان به یاد آوریم که چه باید بکنیم. توجه کنید شاید توصیه هایی که به دیگران می کنید در واقع برای یادآوری به خودتان باشد. پایان فصل 4.